رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 26 نوامبر است و منظر انگیز نوروز شو خبرهای اخیرین از تاجیکستان، منطقه و جهان رو پیشنهادی شما میکنم. دادستانی کلی تاجیکستان زیاده از 4000 قراری رئیسان شهر و نوحیه ها را در رابطه با استفاده زمین غیر قانونی اعلان کرده، 3696 پرونده جنایتی آغاز کرده است. در این باره در جلسه هیئت مشاوره دادستانی کلی تاجیکستان خبر دادند. در گزارش که روزی 24 نوامبر در سامانه رسمی دادستانی از نتیجه این جلسه نشر شد، گفته شده است که علیه 3864 منصبدار برای قانون ویران کنی های پرونده انتظامی باز شده است. از منصبداران نام گرفته نشده است و تفصیلات پرونده و مجازات آنها معلوم نیست. مقامات دادستانی از نسبتاً بهتر شدن وضع استفاده زمین در کشور خبر داده، اما تاکید کردند که هنوز هم در کاری چندی نهاد از جمله اداره زمین و حکومت های محلی قانون ویران کنی های جدی جای دارند. تقسیم زمین در منطقه های تاجیکستان چند سال باز به یک موضوع داغ و بحثی در سطح بالاترین حکومت تبدیل یافته است. شکایت ساکنان از تقسیم ناعادلانه زمین زیاد است. در اکثر حالت آنها از غیر قانونی گرفته شدن زمین هایشان و رشوه ستانی در این ساحه نگرانی میکنند. یک تحقیق رادیوی آزادی در سال 2020 نشان داد که شماری از ساکنان برای شبه آور و آسان در ناحیه رودکی صاحب قطعه زمین شدند. بعضی از آنها با رئیسی اون وقتای نوحیه نزدیکی داشتند. دادستانی کلی تاجیکستان قبلا گفته بود در یک سال گذشته بیش از 41000 ساکن کشور در پیوند به بحث زمین مراجعه کردند. امسال خبری بر کناری چند منصبدار از جمله دادستان ها در پیوند به تقسیم و استفاده غیرقانونی زمین رسانه ای شده بود. منابع رادیو آزادی ماه اکتبر از بر کنار شدن خیبر زیدالله‌زاده، دادستان منطقه کلاب، از مقامش برای چشم پوشی از کردارهای غیرقانونی در این سمت خبر دادند. در اولی سال علی خان خدایارزاده، معاون رئیس حکومت نوحیه واسع که مسئول ساختمان و تقسیم زمین بود، با اتهامی برآمدن از حد وکالت منصبی دستگیر شد. مقامات روسیه خبر دادند که اوکراین با 20 بسرنشین به مسکو و شهرهای دیگری این کشور حمله کرده است. بنابر اطلاع وزارت دفاع روسیه، هواپیماهای بسرنشین اوکراین در فضای تولا، کالوگا و بریانسک و مسکو سرنگون کرده شدند. در مکانهای اهالی نشین خسارات جدی به قید گرفته نشده است. شهردار مسکو سرگئی سابیانین گفته است هدف بسرنشین ها پایتخت کشور بود. فرودگاه دمدیدو و ونوکوو موقتا از فعالیت ماندند. حمله شب 25 به 26 نوامبر یک روز بعد از آن رخ داد که روسیه ده ها هواپیمایی بسرنشین خود را برای حمله به کیف سفربر کرد. اوکراین در فصل سرما با افزایش احتمالی حمله های روسیه به زیربناهای انرژتیکی خود آمادگی میبیند. مسکو که زمستان سال گذشته انشاءات مهم برقی را در این کشور خراب کرده، زندگی میلیون ها ساکن اوکراین را در هوای سرد سخت و سنگین کرده بود، امکان دارد این عملش را تکرار نماید. سر سال گذشته اوکراین نیروهای حفاظت تیوایی خود را تحکیم بخشیده تلاش کرد کاری زیربناهای مربوط به انرژی از جمله خط انتقال برق و ایستگاه‌های برقی را تقویت دهد. مقامات قطر خبر دادند که گروهی حماس 13 گروگان اسرائیلی و 4 شهروند تایلند را به کمیته صلیبی سرخ سپرد. رهایی گروگان ها شام 25 نوامبر در روز دوم آتش بس صورت گرفت. چند ساعت پیش از این گروهی حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی شناخته شده است، با ادعای وارد نشدن یاری کافی بشری به نوار غزه، رهایی گروگان ها را به تاخیر انداخته بود. دیرتر طریق تلویزیون نمایش دادند که ماشین های صلیبی سرخ مرز رفح به مصر را عبور میکنند. حماس اول از رهایی 7 شهروند خارجی خبر داده بود، اما مقامات قطر این رقم را اصلاح کرده گفتند 4 گروگان خارجی آزاد شدند. اسرائیل هم رهایی گروگان ها را تصدیق کرد. در روز اول آتش بس 24 نوامبر گروه تندروی حماس از میان 240 گروگان گرفتش 24 نفر و اسرائیل 39 فلسطینی بازداشت شده را رها کردند. گروه تندروی حماس وعده داده است که در طول 4 روز آتش بس دست کم 50 گروگان را رها خواهد کرد. از سوی دیگر اسرائیل گفته است که 150 زندانی فلسطینی را آزاد میکند. شهر دوشنبه روزهای 27-28 نوامبر امسال میزبان یک نشست درباره وضع افغانستان خواهد شد. در گفتگوهای امنیتی هرات وضع حاضره افغانستان و آینده آن را بررسی میکنند. داوود مرادیان، رئیس پژوهشگاه مطالعات استراتژی افغانستان، 24 نوامبر گفت با چورابینی حدود 150 نفر از جمله چهره های سیاسی افغانستان دعوت شدند. مرادیان از هیچ مهمانی نام نبرد و گفت با طالبان هم دعوتنامه فرستادیم، اما نه همچون حکومت بلکه همچون جرایونی سیاسی یگان پاسخ نامد. سال دویم است که نشستی گفتگوهای امنیتی هرات در شهری دوشنبه برگزار می شود. سال گذشته در این نشست احمد مسعود رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان شرکت کرده بود. گفتگوهای امنیتی هرات از سال 2012 به این طرف برگزار می شوند. این همایش تا به سر قدرت آمدن طالبان در خود افغانستان می گذشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در نوار غزه نظام آتش‌بس موقت بین گروه حماس و اسرائیل به اجرا درآمد. آتش‌بس با میانه‌روی قطر، مصر و آمریکا حاصل شده است. در این آتش‌بس موقت به نوار غزه کمک‌های بشردوستانه ارسال می‌شود و حماس با اسرائیل تبادل گروگان می‌کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در روز اولی آتش‌بس حماس 13 گروگان اسرائیلی عبارت از زنان و کودکان را آزاد می کند. در مجموع در 4 روز آتش بس از مجموع بیشتر از 200 گروگان اسرائیلی 50 تن آزاد کرده خواهند شد. اینها را حماس در حمله روز 7 اکتبر به اسرائیل گروگان گرفته بود. در پاسخ اسرائیل در روز اولی آتش بس 39 فلسطینی اساساً زنان و نابالغان را از زندان های خود رها خواهد کرد. در مجموع بنا به شرط های آتش بس از زندان های اسرائیل بیشتر از 150 فلسطینی آزاد خواهند شد. در میان آنها 24 زن و 15 نورز هست. مقامات اسرائیل گفتند این آتش بس معنای صلح را ندارد و بعدی به آخر رسیدن مهلت موقت عملیات جنگی ضد حماس ادامه خواهد کرد. این نخستین سازش بر سر آتش بس از آغاز جنگ کنونی اسرائیل و حماس است. جنگ که تا کنون با قیمت جان بیش از 13,013 فلسطینی و آواره شدن از 3.2 حصه اهالی 2 میلیون نفری نوار غزه تمام شده است. نخست وزیر اسرائیل پیش از اعلان توافق آتش بس گفته بود که مداخله های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به بهبود شرایط این سازش کمک کرد تا گروگان های بیشتر آزاد و امتیازات کمتر به طرف دیگر داده شود و ای تاکید کرد که ماموریت اصلی اسرائیل تغییر نکرده است. نتانیاهو روز سه‌شنبه در نشست کابینه خود گفت ما در حال جنگ هستیم و تا وقتی که به هدف هایمان دست نیافتیم این جنگ ادامه خواهد داشت. او هدف اسرائیل از این جنگ را نابودی حماس و بازگردانی همه گروگان ها گفته است. جنگ در غزه پس از حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر آغاز شد. آن روز حماس به خاک اسرائیل حمله کرد که در آن حمله 1200 نفر کشته شد و این گروه بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 13,000 نفر کشته شد که اکثرشان زنان و کودکان هستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سال 2023 در قطار میشل اوباما و امال کلونی و ده ها زنان و دختران فعال دیگری جهان در سیاست، علم و فناوری، محیط زیست، فرهنگ و تفریح یک نماینده تاجیکستان هم به فهرست 100 بانوی سال 2023 شامل شد. این فهرست را شبکه صدا و سیمای بی بی سی بریتانیا تهیه و 21 نویبر نشر کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. ناتالیا ایدریسوا یک فعال محیط زیست از تاجیکستان برای کارش در سمت بالا بردن دانش های زنان دهات در شرایط بحران انرژی و هم حمایت محیط زیست به فهرست بانوان با اعتبار و تأثیر گذار وارد کرده شد. ادریس و همراه با شاعر بوسخین بایو از قرغیزستان تنها نمایندگان آسیای مرکزی هستند که به این روی خط وارد کرده شدند. در شرح قدردانی از ادریس و بی بی سی می نویسد او سازمانش با زنان و دختران تاجیک راه حل های را در شرایط بحران انرژی، استفاده از وسایل صرفه‌جویی نیروی برق، بنیاد آشخانه های آفتابی، از این راه آسان کردن شرایط کار و کاهش وقتی بانوان در تهیه غذا به خاطر بالا بردن موقع زن در آیله و جامعه پیشنهاد میکند. بی بی سی نوشته است در نهایت کار این همه تلاش های دریس و سازمانش برای حرکت در سمت ایجاد محیط زیست امن و سالم مساعدت کرده است. نتالی دریسف خواهر یک حامی سابقه دار محیط زیست تیمور دریسف مؤسس سازمان جمعیتی زمین خورد است. نتالی هم در این سازمان کار کرده حالا عضو شورای شبکه عمل برای محیط زیست است که با مسائل تغییرات اقلیم کار میکند. ناتالیا روز 23 نوامبر با رادیوی آزادی گفت 10 سال باز در سمت محافظت از محیط زیست کار میکند. او گفت کار من تا حال بسیار دامنه‌دار است چون موضوعهای اکولوژی زیاد است. هم با طرحهای آموزشی برآمد میکنم و هم با مناطق کوهستانی برای معین کردن احتیاجات اکولوژی میروم. با شرکت دانشجویان و دانشمندان محفلها برپا کرده مشکلات کشورمان را با هم تحقیق و معین میکنیم. گفت دریسوا در پاسخ کتبی با رادیوی آزادی. او گفت تمرکز بیشترش عین زمان به تعلیمات اکولوژی، نقلیات الٹرناتیوی و پیشگیری از نابودشوی جنگل ها روانه شده است. باور دارم کاری که میکنم بسیار مهم است. بسیار کارهای خرد ولی به تدریج انجام شده نتیجه میدهند، گفت ناتالیا. ادریسوا میگوید مؤسسه های تعلیمی، ناحیه های دوردست تاجیکستان و هم ساحه تجارت و صاحبکاری به اطلاع درباره تغییرات اقلیم نیاز دارند. و افزود ما در ساحه های زیاده در تاجیکستان به محققان و متخصصان بسیار نیاز داریم. البته فقط با طرح و برنامه ها مسائل سیاره را حل کردن نمی شود، ولی همه گونه تلاش و زحمت به سمت پایداری اقلیم نیرو می بخشد، گفت ناتالیا ادریسوا از تاجیکستان.
ولی بینی که من تو خوب تر از نیست میگوید به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که من تو خوب تر از نیست خانه‌ام سوخت زیتاب و تبدیلی دیوانه‌ام سوخت با یادی چشمای آتشینم جهانی قصه و افسانه‌ام سوخت ندانم عشق این یا مکر و بازیست ندانم یا ستم یا درد یا چیست یاد به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر از نیست یاد به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر از نیست چوکان زی حجرت خست جان نو درد و نو کام برونی خاک یادی من نکردی تونی یادم چو آن در زیل خوابم ندانم عشق این یا مکر و بازیست ندانم یا ستم یا درد و یا چیست یاد به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر از نیست یاد به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر از نیست
رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان سفر دو روزش به مسکو با رهبریت روسیه دیدار داشت و در مورد همکاری های دو جانبه گفتگو کرد و از دست ولادیمیر پوتین نشان درجه 3 برای خدمت در نزد وطن را گرفت. این سفر رسمی امام علی رحمان به مسکو روز 21 نوامبر شروع و 22 به انجام رسید. رئیس جمهوری تاجیکستان را در این سفر هیئت بزرگ تاجیکستان از جمله وزیران کارهای داخلی و خارجی، وزارت‌های رشد اقتصاد، صنعت، آکادمی علم‌ها و نمایندگان از وزارت و نهادهای دیگر همراهی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده در به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در مسکو امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین چند دیدار در دایره‌های محدود و گسترده داشت و اینچنین با رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین ملاقات نمود. سران کشورها مسائل تجارت و اقتصاد، همکاری های بشردوستانه و امنیت منطقه را بررسی کردند. در نتیجه این سفر 7 سند از جمله 4 یادداشت تفاهم و همکاری، 2 طرح همکاری بین وزارت ها و 2 سازشنامه بین خدمات گمرک و همکاری های علمی امضا شدند. سیاست شناس پرویز ملاجانوف سفری امام علی رحمان به روسیه را در آستانه 30 سالگرد امضا شدن شرطنامه دوستی تایید روابط شریکی می داند. هیچ مورد خاصی در جریان این سفر مشاهده نشد. احتمالاً در تمام این مدت مسکو تلاش کرد تاجیکستان را به پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا متقاعد کند، اما چیزی حاصل نشد. همه چیز مثل پیشتر باقی مانده، تنها در زمینه تجارت کمی پیشروی شد، تاکید میکند سیاست شناس پرویز ملاجانوف. با گفته او در شرایط انزوای روسیه هر دو جانب تلاش میکنند روابط تجاری اقتصادی را افزایش دهند. در جریان سفر ولادیمیر پوتین اشاره کرد که تقریبا 30% گردش تجارتی تاجیکستان در روسیه است و حجم سرمایه گذاری مستقیم روسیه 1.6 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. او اینچنین ذکر کرد که روسیه در تاجیکستان نیروگاه سنگ توده را بنیاد کرد که بیش از 10% برق نیاز مردم را تولید می کند. غیر از این به گفته پوتین گروه روسگید را به اجرایی شدن انشاءات موجود مساعدت می کند و تلاش دارد در طرح ریزی واحدهای جدید برق آبی شرکت کند. شورای سیاسی از روسیه با شرط افشا نشدن نامش، چون همکاری با بخش روسی رادیو آزادی در روسیه ممنوع است، میگوید همکاری های فعلی روسیه و تاجیکستان را میتوان در یک جمله خلاصه کرد. روسیه تاجیکستان را با منابع انرژی و زبان روسی تامین و تلاش دارد موقع خود را حفظ کند. این درک وجود دارد که رقابت برای منطقه در حال شدت گرفتن است. از این رو در مسکو تلاش دارند در این رقابت پیشتاز باشند، میگوید همصحبتی رادیوی آزادی. در طول سال 2023 رئیس جمهوری تاجیکستان با همتایان منطقوی خود در نشست‌های آسیای مرکزی پلوس یک از جمله با رئیس جمهوری آمریکا، صدر اعظم آلمان، رهبر چین و دیگرها دیدار داشت. شورای سیاسی نبی یوسوپوف میگوید تاجیکستان و روسیه برای همدیگر پیشنهادهای متقابل دارند. من شخصا فکر میکنم باید منتظر تغییرات مثبت در زمینه مهاجرت کاری، تولید صنعتی و کشاورزی و همکاری های نظامی سیاسی باشیم. این اولین چیز در دستور کار است، اما من فکر میکنم که هنوز در حوزه اجتماعی و پیش از همه در زمینه آموزش، تندرستی و احتمالاً زمینه فرهنگی و سیاحی پیشرفت های وجود خواهند داشت، میگوید یوسوپوف. مسئله مهاجرت کاری یکی از موضوعهای داغ همکاری های دوشنبه و مسکو باقی میماند. مهاجران تاجیک سالهای اخیر مورد آزار و اذیت نهادهای قدرتی روسیه قرار میگیرند و اداره های دولتی در بخش های گوناگون روسیه محدودیت های نو را برای مهاجران اعمال میکنند. موضوع مهاجران در سطح رسمی به بررسی گرفته نشد، اما به نوشته نشریه کمرسان ولادیمیر پوتین اولویت های قابل توجهی را برای 1.2 میلیون مهاجر تاجیک اعلام کرد. این نشریه به نقل از پوتین نوشته است برای شهروندان تاجیکستان قانوناً مدت اقامت طولانی مدت در قلمرو روسیه بدون ثبت نام و اینچنین امکان گرفتن اجازه کار تا 3 سال در نظر گرفته شده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه آزادی.org یا آزادی.org.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم میادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشته و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم در آورد یا نه. یلینا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. میتوانید اولا که در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам, ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان اوگوها در یک روز 3 دفعه می سرایید و از همین حساب خانوادش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانونی تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا سویش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم با قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Ви говорите, що
Шома мегуєт вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки урф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Нидои номеди ё чизи дигар?
Или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوالی بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد میگفت که انانه های ما مرا میکشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویلای فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویلا و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض می شوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های اوموی از خرچای زیادی جشن ها یک نوع بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مرا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و محتاجیک. این گفته او همه را بخنده آورد.
Спасибо большое. Ташакур из Йод, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер. Бомо дар бурей сунату анахой Таджикистан собат микар. Ташакур из Йод, Елена, барой вахти шумо.
Рахмати калон.
Собат бо дустон дар Фейсбук хуб аст, вале бехабар мондан аз таҳаввулоти Таҷикистон не. Ҳам суҳбат кунед ва ҳам бехабар намонед. Бо пайвастан ба саҳифаи Радиои Озодӣ дар Фейсбук. Дар Фейсбук моро бо номи Радиои Озодӣ меёбед.
اخیراً در اوکراین پیشنهاد شد که از الفبای کریلی روسی دست کشیده به الفبای لاتینی گذرند. سالهای اخیر برخی از کشورهای همسایه تاجیکستان نیز از الفبای کریلی به لاتینی گذشتند. در تاجیکستان همچنان خط کریلی رایج است، هرچند روشنفکران تاجیک از نخستین روزهای استقلال دولتی کشور مدعی و جانبدار گذریش به خط فارسی هستند. آنها میگویند چنین بازگشت میتواند با تحکیم استقلالیت تاجیکستان و روابط آن با جهان پارسیگو خدمت کند. اما مخالفان این پیشنهاد میگویند که بازگشت به خط نیاگان سطح سوادناکی اهالی را به 10 سال عقب میپرتاید و آن الفبا پاسخگوی نیازهای زبان تاجیکی نیست. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. داوود با حوصله تمام نازکی های این خط را روی کاغذ می آورد و از کار خود شاد است. داوود تاجدین زاده خواننده صنف 4 مؤسسه تعلیمی خصوصی نور عرفان شهر حصار سال دوم است که مشغول آموزش خط نیاگان در مکتب است. در صحبت با رادیو آزادی این نور است گفت که آموزش این خط برای شوق‌آور و مفید و هم آسان و خوشایند است.
من فکر میکنم که این فن برای در آینده خیلی مهم است. چون که گذشتگان ما با این خط می نویستن و دیمان ما با این خط نویستن. من میخوام که اشعار آنها را با این خط مطالعه نمایم.
در کنار آموزش خط نیاگان، داوود تاجدین زاده همزمان زبان انگلیسی می آموزد تا در زمان معاصر تواند در آینده به ادبیات جهانی نیز دسترسی داشته باشد. اما نه همه از نورسان تاجیک امکان دارند از 10 سالگی مشغول آموزش خط نیاگان باشند، زیرا در بیشتری از مکتب‌های تاجیکستان این فن در صنف‌های 7 و 8 و تنها تا 2 ساعت در یک هفته تدریس می شود. عبدالقادر قادر طالباکوف، کارمند کتابخانه به نام ابوالقاسم لاوتی و در گذشته استاد درس خط نیاگان در مکتب، میگوید که آموزش خط نیاگان برای نورسان مکتب خوان چندان آسان نیست. با گفته وی، اگر کس مدتی از مطالعه با این خط دور شود، دوباره خواندن متن به خط فارسی دشوار می شود.
همچنین یک متخصص که الفبای نیاگان بار دیگر میگه که من درس دادم دشوار است در خط. باور کنید ساده